ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا بر اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران از روز سه‌شنبه تاکید کرد. بحرین حمایت خود را از عربستان سعودی در قبال کانادا اعلام کرد. اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد و گفت که گام‌های فوری را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی برخواهد داشت. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی نوشتند که برای بازنگه داشتن کانال‌های مالی مؤثر با ایران تلاش خواهند کرد. در این بیانیه آمده که برجام با هدف اطمینان یافتن از اینکه برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز باقی خواهد ماند به دست آمده است، موضوعی که به گفته رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه سه کشور اروپایی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید شده است. در این حال مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که دور اول بازگشت تحریم ها علیه ایران از روز سه‌شنبه با قدرت به اجرا گذاشته می شود. آقای پومپئو که در بازگشت از سنگاپور به واشنگتن در هواپیما با خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به سوالی درباره دور زدن احتمالی تحریم ها توسط ایران گفت ایالات متحده تحریم ها را با قدرت اعمال خواهد کرد. بحرین روز دوشنبه حمایت خود را از عربستان سعودی در موضوع تنش دیپلماتیک با کانادا اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه بحرین آنچرا که دخالت کانادا در امور داخلی عربستان سعودی نامید محکوم کرد. پیش از این اعلام شده بود که در پی ابراز نگرانی کانادا از بازداشت فعالان مدنی در عربستان، مقام‌های سعودی روز یکشنبه روابط بازرگانی با آن کشور را به حال تعلیق درآوردند. مقام‌های عربستان سعودی همچنین به سفیر کانادا در ریاض 24 ساعت مهلت دادند که خاک این کشور را ترک کند. و بیش از 35 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از سیاست‌های اقتصادی پس از پایان جنگ 8 سالی عراق و ایران مانند تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت و خصوصی سازی بدون تمهید انتقاد کردند. این اقتصاددانان منتقد می‌گویند گروه جدیدی شکل گرفته که دولت را به تسخیر خود درآورده و در تمامی شؤون اقتصادی مداخله می‌کند. اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران همونطور که در خبرها شنیدید با واکنش اتحادیه اروپا روبرو شده است و همونطور که باز هم در خبرها شنیدید مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن با قدرت به اعمال تحریم‌ها خواهد پرداخت. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی داشتم، ابتدا از نتیجه مشورت‌هایی پرسیدم که طی روزهای اخیر توسط نهادهای اقتصادی اروپا با وی صورت گرفته است. مهرداد عمادی:
بیشتر مشاهده که میتونم اشاره بهش بکنم اینه که تقریبا 4/5 اقتصاد و نهادهایی که تماس گرفتن اینها اروپایی بودن، که خب این زیاد غیر عادی نیست به خاطر اینکه هم پیشینه کاری من در اروپا بوده، ولیکن بخش دیگه اینه که اینها نهادهایی بودن که قراردادهای بسیار دراز مدت یا دراز مدت و قراردادهای سنگین با ایران دارن. تقریبا همه اینها 9 مورد بوده از چهارشنبه و هر 9 مورد که این آخرین موردش امروز صبح یک کنسرسیوم بانکی سوئیسی بودن تصمیم گرفتن که کوتاه‌ترین راه خروج رو انتخاب بکنن.
خب منظورتون خروج از توافق‌هاشون با ایران؟
بله. و نگران کننده ترین بخش این شاید این باشه برای ایران، اینجا که ایران میگم خب واقعا مردم ایران، اینه که اینها خودشون میپذیرند که یک این تحریم‌ها از نظر حقوقی نمیشه توجیه کرد، ولی اون چیزی که امروز صبح به من گفتن و شاید از همه مشاهدات یا گفته های خود من بهتر بود، گفتن که ما میدونیم که اعتبار حقوقی نداره این تصمیم خزانه‌داری امریکا، ولی که این مهم نیست برای ما. بزرگترین اقتصاد دنیا و بخش مالی این اقتصاد داره به ما میگه که ما شما تنبیه خواهیم کرد و ما نگران اون هستیم. حالا تا بخوایم بیایم وارد پرونده های حقوقی بشیم و نتیجه اونو پیدا کنیم، ما ترجیح میدیم که وارد اون بخش نشیم. در این راستا من فکر میکنم که خزانه‌داری امریکا به حقیقت موفق بوده اینجا. هنوز که تحریم ها از فردا قرار بخش عملی این بسته اول شروع بشه، اینقدر ما یک همچین عکس العمل گریز میبینیم از نهادهای اروپایی، من تصور میکنم شاید 2 یا 3 هفته دیگه از امروز خیلی خیلی این خروج و این فضا سنگین تر خواهد بود.
این در حالی هستش که ایران امیدهایی بسته به اتحادیه اروپا و امیدوار هست که دست کم اتحادیه اروپا بتونه جلوی اقدامات آمریکا بایسته و یک جوری به ایران کمک کنه. پس به این ترتیب آیا امیدی ایران نباید ببنده؟
من فکر میکنم چرا ما باید امید داشته باشیم، مردم ایران باز ما میگیم و رهبری سیاسی ایران، ولی 2 مورد اشاره من باید بکنم. یکی اینکه من در این ماها به نشستم که در درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست و اون مسائلی که در سطح اقتصاد جهانی به اینجا رسیده که ما شامل این جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی در سیستم های مالی هستیم، اینها واقعا در ایران درست فهمیده نشد. ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا. تفاوت اینه که در امریکا خزانه داری امریکا اقتصادی که به هر حال در حجم برابر یک کمی کوچکتر از تمام اتحادیه است، ولی خب یک اقتصاده. این یک اقتصاد یک سیستم اجرایی داره، یعنی قوه اجرایی یا شاخه اجرایی مال یک دولته. از آن طرف شما اتحادیه اروپا دارید که درسته که اقتصادش هم اندازه یا یکی بزرگتر از ایالات متحده است، ولی اینها 27 کشور هستند با 27 خزانه داری، با 27 دولت، بعد دولت‌ها دولت‌های سوسیال دموکرات هستند، بعد دولت‌ها تمایل به راست دارند، و در حالی که ما 3 کشور کلیدی آلمان، فرانسه، بریتانیا گفتن، حالا فرانسه که ما می‌دونیم که بعضی وقتا روی دیوار می‌شینند اینها، ولی که به حال آلمان و بریتانیا این درسته که خواهان جلوگیری از این تصمیم یک طرفه امریکا هست، چون اندر قانونی و پیامدهای منطقی بسیار بسیار منفی می‌بینن، و فرانسه هم حالا لاقل در بیرون میگه که ما هم جزء این توافق هستیم. ولی که شما می‌بینید کشورهای مثل لهستان، مثل اسپانیا، اینها مستقیما میگن که نه ما می‌خوایم کار به ایران بکنیم، نه تمایل داریم، برای اینکه ایران در مسائل مربوط به پولشویی و شفافیت نه تنها بهتر نشده و این دیگه آخرین گزارش هفته پیش شفافیت بود، حتی بدتر شده، به خاطر اینکه حضور نهادهای امنیتی در پروژه‌های بزرگ بیشتر شده. درجه در خود اتحادیه اروپا وقتی که خانم موگیرینی یا آقای تاسک به عنوان رئیس شورای اجرایی یا آقای یونکر که بخش تجارتی میگن که ما از این حمایت میکنیم، این به معنای این نیست که 27 کشور از این حمایت میکنن، این به معنی اینه که میخوان اینو بکنن، ولی در داخل خود اون اقتصاد مهمم امریکا اونجا ابزار جریمه داره برای شرکت‌های خودش و برای شرکت‌های اینجا نداره، اینجا ابزار جبران باید باشه، ولی با کدوم منابع مالی؟ ما الان منابع مالی که می‌دونیم که اتحادیه ارزیابی کرده که می‌تونه فراهم بکنه زیر 14 میلیارد یورو، در صورتی که این فقط احتیاج است که 3 تا یا 4 مورد رو خزانه‌داری امریکا جریمه سنگین بکنه، این صندوق خالی بشه. این یک درگیری نابرابره، یعنی اروپا نیت داره و تصمیم داره، ولی منابعی که در این درگیری و چالش هست اینها هم اندازه و هم وزن نیستن.
الان با توجه به وضعیتی که شما ترسیم کردین که اروپا به دلیل عدم یک پارچگی نمیتونه به ایران کمک بکنه، پس چه راه حلی به نظر شما برای ایران وجود داره برای اینکه بتونه از این وضعیت بیرون بیاد؟
9 سال پیش این پاسخ بارها داده شده که این راه بیرون آمدن از این بنبست و از این محاصر شدن اقتصادی در حقیقت که هدف این بسته است، اینه که رفتار ایران تغییر کنه. ما چقدر حالا بپریم پایین مشتکان بدیم، در حال حاضر این نگاه نیست در واشنگتن که تغییر رژیم، این هست که تغییر رفتار بنیادی، و این باید از اینجا شروع بشه که گام اول این ایجاد شفافیته و بخش اول این ایجاد شفافیت امضای کنوانسیون مربوط به شفافیت مبارزه پوش کردن که ما خودمون میایم یه قانون درست میکنیم، به ایران میگه ما قانون خودمون میکنیم، شما مسابقه جام جهانی فوتبال بهت میگید ما مقررات داوری رو قبول نداریم، ما خودمون مقررات داوری رو ما پنالتی به این شرط پنالتی رو قبول میکنیم که این باشه. اینها رو هیچ کس قبول نمیکنه. جهان اقتصاد جهان یک سری مقررات داره، همون باید بپذیرن اگه شما میخواد جزء باشید. تا ایران این کار نکنه، اون گام ایران بکنه و نشون بده که عملا این امضا شد که دفاتر باز بشه برای انتقال پولها، که چه اتفاقی افتاده، این پولها به خارج میره کجاها میره، این یک مقدار ایجاد انرژی مثبت یا ایجاد این میکنه که میشه یک مقدار حداقل یک مقدار کم به ایران اطمینان کرد. از اونجا حرکت بعدیتون اینه که خب حضوری که شما دارید در کشورهای مثل سوریه و کشورهای دیگه، اینها توجیه منطقه‌ایش چیه؟ چون واقعا توجیه منطقه‌ای به اون صورتی که ایران میگه وجود نداره. این معنیش اینه که یک مقدار ایران پس از چند دهه خردگرایی میکنه در مسئله پوشش و حفاظت منافع ملی. تا زمانی که اون کار نکنیم، من بارها گفتم کلید تمام این مسائل در درونه و این کلید به نظر میرسه که جایی گذاشته شده که هیچ کس دسترسی نداره.
در جریان اعتراض‌های اخیر اخبار مختلفی از کشته شدن دست کم یک نفر در گوهردشت کرج منتشر شده است. همکارم بابک غفوری آذر که این اخبار را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. بابک، چه اطلاعات و اخبار تازه‌ای از کشته شدن این فرد که در جریان اعتراض‌های اخیر منتشر شده داریم؟
اطلاعات واقعا دقیقی نداریم، نمیتونیم دقیقا بدونیم که واقعا مشخصات این فرد چیه. حتی درباره سنش هم مقام‌های مختلف در ایران اظهارات مختلفی رو مطرح کردن. یک مقامی 25 ساله معرفی کرده به عنوان یک مرد جوان، یک مقام دیگه 26 ساله. اما بر مبنای اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعلامیه‌هایی که دیده شده، به نظر میرسه اسم این فرد رضا اعتادی هست، ساکن کرج هست و 25 ساله به نظر میرسه که سنش دقیق‌تره، اینطور که دوستانش هم کسانی که گفته میشه که دوستانشون هستن میگن. و میدونیم که احتمالاً هم جمعه شب در جریان اعتراض‌هایی که در کرج رخ داده کشته شده، چون اخبار کشته شدن ایشون بعد از اعتراض‌های جمعه شب که در گوهردشت هم خیلی اعتراض‌ها به نسبت در اون روزها خیلی شدید بود نسبت به دو روز اخیر اتفاق افتاده. باز هم ولی نمیتونیم ما به صورت 100% بگیم که این اطلاعاتی هم که منتشر میشه درسته یا نه، اما کشته شدن یک فرد و با توجه به اینکه دو مقام مختلف قضایی و امنیتی در ایران تایید کردن، میتونیم بگیم که به عنوان یک قربانیان اعتراض‌های اخیر دست کم یک کشته میتونه تایید بشه.
روایت مقامات رسمی از این اتفاقی که رخ داده چیه؟
مقامات رسمی که دو مقام هستند، دادستان کرج و معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز هست که درباره کشته شدن این فرد صحبت کرده. دادستان کرج ابتدا گفته بود که در جریان اعتراض‌ها تیری از پشت که از سوی معترضان گفتش شلیک شده به ایشون خورده، اما بعدتر صحبت‌های خودش رو تصحیح کرد و گفت که من نگفتم که معترضان گفتم و بعد در این باره تحقیق و بررسی بشه. اما خیرالله ترخانی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار البرز، به نسبت این نوع اظهارات رو نداشته، صرفا کشته شدن این فرد بر اثر تیراندازی رو تایید کرده، اما نگفته از جانب چه فردی شلیک شده و گفته که داریم با دوربین‌هایی که در محل هستن بررسی می‌کنیم که این تیراندازی از سوی چه کسی انجام شده. از اون طرف امروز دقایق پیش ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته شد تشییع پیکر این فرد کشته شده است در بهشت زهرا، که البته دقیق هم نمیتونیم توصیف کنیم که صرفاً آیا این فرد هست یا نه، اما یک جسدی دیده میشه که تعدادی افراد در ظاهراً در بهشت زهرا هستن و در حال انجام مراسم و امور مربوط به اون هستن. بخش کوتاهی از صدای این ویدیو رو میتونیم الان بشنویم.
روایتی از شاهدان عینی درباره اتفاقات رخ داده در جریان کشته شدن این فرد گویا منتشر شده.
درسته، تعدادی از افراد که گفتن که از دوستان این فرد هستن تایید کردن که نام این فرد رضا اعتادیه و در جریان همین اعتراض‌ها کشته شده. برخی خبرهای غیر رسمی میگن که در واقع در همون مرکز درگیری‌ها در گوهردشت ظاهراً خودش یا بستگانش مغازه‌ای داشتن و به این ترتیب حضور داشته فرد کشته شده در جریان اعتراضات. هم یک همکاران ما خانم سید حسینی هم دیروز گفتگویی داشت با بهنام موسیوند از فعالان سیاسی که اطلاعاتی درباره این خبر داشت، که ما اونجا هم آقای موسیوند تایید میکرد که در واقع این فرد در جریان تیراندازی هایی که در گوهردشت کرج انجام شده کشته شده. اما همچنان ابهام ها درباره این موضوع ادامه داره. انتشار خبرش هم از جانب خبرگزاری فارس نخستین بار صورت گرفت، نشون داد که در واقع با توجه به نزدیکی هم که خبرگزاری فارس به نهادهای اطلاعاتی امنیت ایران داره، نشون میده که در واقع اون نهادها ابتدا ترجیح دادن که خبر رو منتشر کنن.
ممنون از بابک غفوری آذر. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 با رادیو فردا بمانید.